بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خب ما در ابتدای جلسه همون عبارت صاحب جواهر سعی میکنیم که سریع بخونیم، بعد وارد متن میشیم. در جواهر میفرماید و فی الجواهر، در کتاب جواهر الکلام که به اصطلاح یک دور فقه هست و مفصل در شرایع صاحب جواهر نوشته، جلد 17 صفحه 61، بعد نقلهی لما فی الروزه و المسالک و غیره ما فی هذا المقام، بعد از اینکه نقل کرده صاحب جواهر لما، یعنی آن چرا که در روزه بوده، یعنی در لمعه بوده، به لمعه که اسم دیگه‌اش روزه است، در لمعه بوده و در مسالک بوده و غیره ما، در کتاب های دیگه هم هست توجیهات، خب تو که بقیه کتاب هم هست، فی هذا المقام در اینجا اون توجیهات رو نقل کرده و اینطوری فرموده دعوى المنافات یدفعها، ادعای منافات را دفع می کند. یعنی کسی آمده گفته که بین دو مسئله منافات وجود داره، که یکیش بگیم روزه نگیر، یکیش بگیم بگیر، بین دو فتوا منافات است. میگه ادعای منافات را دفع میکند ها، یعنی این ادعا را. پس ها برمیگرده به دعوى المنافات، دعوا مصدر مؤنث هم هست مثل بشرا، اون وقت این یدفعها هاش برمیگرده به دعوا، دفع میکند این ادعا را. چی دفع میکند؟ فاعل یدفعها ظهور و تلک النصوص، میگه ظهور خود روایات، خود روایات این ادعاها رو همش میریزه دور. چطور؟ فی کون العذر النوم خواسته، در این که به اصطلاح بله ظهور تلک النصوص، فی کون العذر النوم خواسته، در این که در مسئله به اصطلاح نوم عذر هست، فلا تشمل ما نسیه و نامه، یعنی در اون شخصی که خوابیده عذرش چی بوده؟ خوابش بوده. اینم که فراموش کرده عذرش فراموشی بوده، دو تا عذر بوده، یه عذر رو شارع قبول کرده، یه عذر رو قبول چیه؟ نکرده. اینجا ممکنه شما بگید که مگر پیامبر نفرمود رفع عن امتی تسعت و اشیا، از امت من نه چیز برداشته شده یکشم نسیانه. بگیم بله، روایت عموم شما قبول داریم، یعنی روایت پیغمبر اعمال میشه. میگیم همه جا نسیان عذر است. این مثل اینکه میگیم اکرم کل عالمه. بعد خود شارع آمده گفته که نسیان البته در اینجا عذر نیست. مثل اینکه اول گفتیم همه علما رو اکرام کن، بعد میگیم زید آقا نمیخواد اکرام کنی. اینجا استثنایی از عمومه. ما اول گفتیم نسیان همه جا عذر است، بعد آمدیم گفتیم در شخصی که جنابت رو فراموش کرده نسیان عذر نیست. این یه مورد رو استثنا کردیم. پس خواب عذر است. بعد پس این فی کون العذر النوم خواسته ما رو ظهور، از ظهور نصوص چیه؟ در این که عذر خواب است، فقط یادش بوده که جنوبه و خوابیده. فلا تشمل و مال و نسیه و نامه، شام اونی که یادش رفته، حالا دوباره هم باز خوابیده دیگه، بالاخره کسی هم که یادش میره بی خواب که نمیمونه، یه ماه رمضانی که نمیخواد بی خوابی بکشه، که کسی هم که یادش رفته شبای بعد خوابیده، امشب خوابیده، ولی خب اونجا نسیانه. این تمام شد. حالا این نفر یه ادعا کرده و دعوا عدم و تعقل الفرق بین کون العذر فی عدم القصد النوم و بین کونه النسیان واضحه الفساد، ادعای این که معقول نیست فرق، یعنی این ادعا که فرق بین دو نوع عذر معقول نیست، این ادعاست. جواب دعوا واضحه الفساده، ادعای این که معقول نیست فرق دو مسئله و بین دو عذر، این ادعا واضح الفساد است. حالا اون مدعی چی گفته؟ گفته معقول نیست که ما فرق بذاریم بین این که کون العذر فی عدم الغسل النوم، بگیم که تو غسل نکردی عذرت خواب بوده روزت درسته، و بین کونه، یعنی بین کون این عذر النسیان. اینطوری ادعا کرده گفته که به نظر ما که فرقی نمیرسه بین این که عذر خواب است و بین کونهی، یعنی کونه این عذر نسیان. ایشون میفهمد واضح الفساد. این ادعا ادعای فاسدی است. چرا؟ بل هی اجتهادون فی مقابلت نص، اجتهاد در مقابل نص است. نص داره میگه فرق است، روایت داره میگه که بین خوابیدن و بین فراموش کردن فرق است. خب وقتی گفت فرق است ما میذاریم رو چشممون میگه فرق است. خوابیدن مشکل ایجاد نمیکنه برای روزه، نسیان مشکل ایجاد میکنه. ولا حاجت، ایشون میفرماید که خود ظهور نصوص برای ما کافی است، ولا حاجت الى ابداء الفرق بینهما، لازم نیست که ما دنبال فرق بگردیم، خود روایت روشن کرده. ابداء یعنی ایجاد، یعنی من در آوردی یه فرقهایی درست کنیم. ابداء یعنی ایجاد فرق بین این دو مسئله. چطوری فرق ایجاد کنیم؟ همون توجیه اول، توجیه دوم، توجیه سوم تابلو اینجا هستا. فرق توجیه اول اینه، بلعزم علالغوث فل اولا به خلافه فل نسیان، بگیم که اون کسی که خواب مونده عزم یعنی تصمیم داشته که غسل بکند، اولا یعنی مسئله اول، به خلافه یعنی به خلافه این مسئله اول در نسیان، یعنی به خلافه این عزم در نسیان، یعنی در نسیان عزمی وجود نداره. دوباره میگم نه، ما اشکال میکنیم، این حرف درست نیست. چیر دلعی به ان العزم قد یتقدم علی النسیان، نه خیر، عزم گاهی مقدمه بر نسیان هم میشه، یعنی اون موقع که فراموش کرد قبلش تصمیم داشت، بیچاره بی تصمیم که نبود که. پس این اشکال اول و جواب اشکال اول. یعنی ما آمدیم چیکار کردیم؟ یعنی فضای بحث این است، اولا به نظر رسته بین دو مسئله منافات است، صاحب جواهر میگه نه خیر منافات نیست، یکیش فضای بحثش خوابیدن، یکیش نسیانه، شال دو تا حکم داده رو چشممون میذاریم دیگه، هم دنبال بهانه نمیگردیم. این که شما بگید این دو تا بینشون فرق نیست، خوابیدن و نسیان، نه خیر فرق هست، نباید ما اشتهاد در مقابل نص کنیم. این که شما آمدید این دو تا رو توجیه کنید، این توجیهات شما هم توجیهات درستی نیست که بیاد بین این دو مسئله با این توجیهات فرق بذارید. فرق دوم، کما انه لا حاجته بعد ما عرفت الى الجمع بین النسین، بعضی اومدن بین دو گروه روایت اینطوری جمع کردن، بالفرق یعنی گفتن فرقش اینه، جمع گذاشتن، جمع کردن بین دو نسین که این دو تا نس با هم دیگه فرق دارن. فرقشون چیه؟ بین الیوم و الایام، گفتن کسی که خواب مونده یه روز بوده، کسی که فراموش کرده چند روز بوده. میگیم نه، اگر اون آقای خواب مونده هم چند روز خواب بمونه روزش درسته، اون فراموشکاری هم یه روز فراموش کنه روزش درست نیست، اصلا بین یه روز و چند روز فرقی نیست. فیخص ماهونا بالایام، پس اختصاص پیدا میکنن ماهونا یعنی نسیان به ایام، که ماهو و منطق و نصوصه که تا روایات آمده مال ایام بوده. ایشون میفرماید که ول اولو یعنی در خواب ماندم، ول اولو بلیوم، اینم توجیه دوم. که یرد علی، صاحب جواهر اشکال میکنه، میگه یرد علی، اینم اشکال وارده برش، ان عذریت النوم قد تكون فی ایام ایزن، خواب ممکنه طی چند روز اتفاق بیفته، یعنی امشب با جنابت خوابید، فرداشو غسل کرد، فرداش هم با جنابت خوابید، پس فرداش هم با جنابت، این تمام شد. بعد توجیه سوم، بل لا حاجت ایزن الا ما اتنب به شهید فی المحکیه من شرحه، حاجتی هم نیست به اونجی که شهید اتنبه، یعنی طولانی کرده مسئله را، اتنبه به یعنی طول داده آن را شهید، در اونی که حکایت شده از شرحش، یعنی خود چیز کرد ندیده، خود صاحب جواهر شاید این چیز رو ندیده، دیگری حکایت کرده، فی دفع اشکال مزبور، که شهید هم این اشکالات رو دفع کرده نیازی نیست. از لا یخفا علیک ان جمیع ذلک تکلف لا حاجت الی، همه این حرفا تکلف است، یعنی خود رو به زحمت انداختن است و حاجتی درش نیست. و کفا به نصوص معتبره دلیلا للحکم، نصوص معتبره دلیل حکم است، ولا معارضه لها، هیچ معارضی هم با این نصوص نیست. بعد تنزیل حکم نصوص الا ما سمه، بعد از اینکه ما به اصطلاح نازل کردیم، یعنی به اصطلاح معین کردیم اون نصوص را برای آنچه که تو شنیدی، یعنی تنزیل کردیم اون نصوص را برای آنچه که شنیدی، یعنی توجیه کردیم، توضیح دادیم و گفتیم که به اصطلاح منظور نصوص این هست. پس بالاخره دو تا روایت از دو تا حکم داده، دلیل دو تا حکم روشنه و نیازی به این توجیهات هم چیه نیست. پس اینی که ما از سال جوار خوندیم تو لومه نیستا، ولی قال الشارح الشهید، اینم عبارت شهید تو لومه این نیست، ولی خلاصه عبارتش اینه، شهید آمده گفته که اولا بین این دو تا به نظر میرسه که مشکل باشه که فرق بذاریم، بعد سه تا توجیه ذکر میکنه، توجیه سوم خودش در مسالک قبول میکنه، صاحب جواهر توجیه اول و دوم و سوم رو رد میکنه، خودش جواب اشکال رو به اینطوری میده که روایت آمده در یکیش عذر خواب رو قبول کرده، در یکیش عذر نسیان بود، نسیان بوده قبول نکرده. ما هم حرف روایت رو چشمم میذاریم، تمام شد. پس دوباره برمیگردیم به اصل قضیه که حرف شهید اول، برمیگردیم به متن. متن چی گفت؟ گفت که من نسی قسط جنابت را قضا میکند نماز رو اجماعا و روزه رو هم بنابر قول مشهور قضا میکنه و ما رو چشمم میذاریم، و ظاهرا شهید اولم قبول کرده، شهید ثانی هم قبول کرده که روزه رو قضا بکنن. بعد فرموده و مختزل اطلاق، مختزای اطلاق صحیح حلبی. الان مختزل اطلاق کجای کتابه؟ صفحه 178 آخر صفحه، اصلا آخرین سطر صفحه که فرمود که صحیح الحلبی یعنی صادق و غیرها، ادامه سطر آخرینه. و مختزل اطلاق یعنی مختزای اطلاق صحیح حلبی این استش که فرق نگذاریم بین یک روز و چند روز و همه ما، فرقی نیست. خب وقتی که فرقی نشد دیگه صحیح حلبی میگه که تو که قسط جنابت یادت رفته، چه یه روز یادت رفته، چه سه روز یادت رفته، چه 30 روز یادت رفته، این روزایی که یادت رفته باید قضا بکنی. حالا مسئله دیگه، اگر قسط حیض یادش رفته باشه، البته کسی که در حالت حیض هست که روزه اصلا نمیگیره، اون هیچ روزش اصلا درست است. ولی نه، فرض کنید از حیض پاک شده ولی تا بره غسل بکنه یادش رفته، مثلا شب از حیض پاک بوده یا از نفاس پاک بوده، غسل نکرده روزش رو گرفته. و فی حکم الجنابه الحیض و نفاس و لو نسیت غسله هما، اگر فراموش کند غسل این دوتا رو بعد الانقطاع، بعد از اینکه قطع شده خون حیض و نفاس دیگه نیست، پاک شده ولی غسل نکرده روزه گرفته. حالا 3-4 روز غسل نکرده روز گرفت، بعد فهمید که این غسل حیض گردنش بوده، غسل عادت ماهانه گردنش بوده، این باید بره اون غسل رو انجام بده و اون چند روز رو که روزه گرفته دوباره قضاش رو انجام بده. و فی حکم رمضان المنظور المعین، در حکم ماه رمضان است روزه نذر معین. مثلا اگر گفته که من 1 هفته مثلا فلان هفته رو روزه میگیرم، مثلا هفته اول فلان ماه رو روزه میگیرم، این 1 هفته اگر تو این 1 هفته یه وقت حالت جنابت بهش رخ بده و فراموش کنه، روزش هم گرفته بنده خدا، ولی با حالت جنابت روزه گرفته یا با حالت از حیض پاک شده غسل نکرده روزه گرفته، دوباره اون درست اون روزه که گرفته، ولی دوباره باید قضاش رو هم به جا بیاره. این تمام شد. مسئله دومم تمام شد. مسئله دوم خیلی راحت، یعنی اصل مسئله راحته که اگر قصد جنابت رو فراموش کرده باید قضاش رو به جا بیاره. میرسیم به مسئله سوم. مسئله سوم این استش که اگر کسی روزش رو خورده در ماه رمضان، که امسال ماه رمضان بود روزش رو خورد، حالا به هر دلیل روزش رو خورد، بله یه روز باید قضا بگیره. اگر قضا رو که تأخیر بندازه، دقت بفرمایید، کسانی که روزشون رو میخورن در واقع به 3 گروه تقسیم میشه. یکی که عمدن میخوره، کسی که عمدن میخوره به این عمدی میخوره، این حالا باشه عمدن میخوره، یه وقت هستش که مریضه یا مسافر یا عادت ماهانه است میخوره، اینم هست. یه وقتی هم هستش که بچه شیر میده یا حامله هست به خاطر دیگری داره روزشون میخوره، اینم هست. این 3 گروه در این مشترک هستن که بعد از ماه رمضان میگن چند روز خوردی، میگه مثلا 1 هفته خوردم، میگن خب برای هر یه روز غذا بگیر. منتها این کسی که عمدن خورده 1 روز غذا میگیره برای هر یه روزی که خورده، 60 فقیر رو هم اطعام میکنه، یعنی کفاره نداره. این کسی که مریض بوده یا عادت ماهانه بوده یا مسافر بوده، اگر 1 هفته 10 روز خورده، این کفاره نداره، همون 1 هفته 10 روزش رو میگیره و خلاص. این چیزی که به اصطلاح به واسه بچه شیر دادن یا حامله بوده، 1 هفته روزاشو خورده یا 1 ماه خورده یا 10 روز خورده یا هر چند روز خورده، بهش میگن همون چند روزی که خوردی شما غذاشو بگیر، برای هر روز 1 چراغ گندم هم بده، یعنی در جا باید 1 چراغ گندم رو بده چون به خاطر خودش روزاشو نخورده. حالا این 3 گروه که اولی کفاره 60 روز داشت، دومی کفاره نداشت، سومی هم 1 چراغ کفاره داشت، حالا این 3 گروه فرض کن این نفر اول 5 روز روزه گردنش بود، نفر دوم هم 5 روز، نفر سوم هم مثلا 5 روز یا 15 روز، حالا این سه دسته روزه‌ای که میبایست بگیرن تا ماه رمضان بعد بشه نگرفتن، ماه رمضان بعد وارد شد. ماه رمضان بعد که وارد شد، ما کاری نداریم که در گذشته اینا تکلیفشون چی بوده، مثلا این آقا کفاره داشته، این خانم مثلا کفاره نداشته، مثلا یا این یکی خانم مثلا یک کفاره یه مدت داشته، به اینا کاری نداریم. مثلا این که شما 5 روز روزه گردنت بوده، ماه رمضان سال بعد شد و نگرفتی تا ماه رمضان سال بعد وارد شد، اولا که گناه کرده، یه گناه. دوما ماه رمضان شد، برای هر یه روز یه مد به اصطلاح باید طعام بدی. فرض کنید من یه هفته مسافر بودم، یه هفته روزه گردن من آمد، تا ماه رمضان بعدم این یه هفته رو نگرفتم، باید 7 تا 1 چاره گندم طعام بدم. 7 تا 750 گرم، یعنی 10 سیر به اصطلاح 750، یعنی 3 ربع کیلو، یعنی 1 کیلو رو 4 قسمت کنی، 3 قسمتش یعنی 750 گرمش رو من باید به فقیر اطعام کنم. این کل قضیه مسئله همین هست. میفرماید که یتخیر و مخیر است قاضی شهر رمضان، کسی که قضا میکنه ماه رمضان را، مع ساعت الوقت، وقتی که وقت هنوز وسیعه، بین البقای علی الصوم و الافطار قبل از زوال، میتونه روزه بگیره، میتونم افطار کنه قبل از زوال، یعنی صبح. مثلا فرض فرمایید من یه هفته روزه قضا گردنمه، حالا امروز گرفتم مثلا صبح ساعت 9 صبح مهمان آمده، من میخوام حالا امروز روزمو بخورم، اشکال نداره، وقتم هست دیگه، وقتم هست، میتونم فرض کنم از فردا بگیرم، هنوز مثلا 6-7 ماه وقت دارم. ولو تزیق به دخول شهر رمضان، ولی اگه وقت نیست، مثلا من یه هفته روزه گردنم، یه هفته مونده به ماه رمضان، این روزا تنگ دیگه، صبح نمیتونم بخورم، بعد از اونم که نمیتونم بخورم، پس نباید بخورم. ولو تزیق به دخول شهر رمضان المقبل، اگر وقت تنگ باشد، درست شد، تزیق فاعلش خوب است، برمیگرده به وقت، وقت قضا تنگ است. چطوری تنگه؟ به دخول شهر رمضان مقبل، به اینکه داخل می شود ماه رمضان آینده، لم یجوز الافطار، افطار جایز نیست. خب و کذا لو ظن الوفات قبل فعله، و همینطور یعنی افطار جایز نیست اگر گمان فوت داشته باشه قبل از فعل قضا. یعنی فرض بفرمایید که این نفر یه مریضی داره، البته با وجود اون مریضی میتونه روزه بگیره، ولی دکتر گفته که مثلا فرض کنید یا خودش گمان میکنه که 3 ماه دیگه میمیره یا 2 ماه دیگه میمیره. درسته که ماه رمضان 5-6 ماه مونده، ولی این بنده خدا دیگه وقت نداره، باید تا نمرده این روزهایی که مال این ماه رمضانه اینا قضاشو بگیره. کما فی کل واجب موسط، در هر واجب موسطی همینطوره دیگه. مثلا نماز یه واجب موسطه، یعنی نماز ظهر رو شما از ظهر وقت داری تو غروب، ولی در واجب موسطه اگر وقت تنگ باشه میتونی باز تأخیر بندازی؟ نه. اگر کسی ظن وفات داشته باشه، مثلا اول اذان الله اکبر ظهره، ولی حالش به قدر خرابه که میدونه که اگر اینو نخونه، یا احتمال میده، گمان میکنه که مثلا تا ساعت 3-4 مثلا دیگه بیشتر زنده نباشه، خب پس باید تا دیگه وقت نداره که تا 6-7 غروب مثلا صبر کنه، باید سریع بخونه. پس در هر واجب موثقی اگر آخرای وقت باشه واجب انجام بدی، اگر هم اول وقته ولی گمان فوت هست باید همون اول وقت انجام بدی. این تموم شد. خب حالا یه نفر سوال میکنه، میگه که خب پس 3 گروه شدن، یه نفر وقتش وسیع بود صبح افطار کرد، میگه اشکال نداره، صبح ساعت 9 صبح، یه نفر دیگه وقتش تنگ بود صبح افطار کرد، گفتیم کار حرام انجام دادی، یه نفرم زن وفات داشت افطار کرد، به اینم گفتیم کار حرام انجام دادی، این دو نفر که نمیباید افطار کنن، حالا اگه افطار کردن کفاره داره؟ نه، چون صبح بوده کفاره نداره. ولا کفارت هنا، کفاره ای در اینجا نیست. هنا میخوره لو تزیق و لو زن الوفاد، یعنی در این دو مورد کفاره نیست. کدام دو مورد؟ این دو موردی که یکی تزیق، یعنی وقت کم بوده میبایست بگیره، یکی این که زن الوفاد بوده، یعنی اونم باز وقتش تعیین بوده به حسابی، اونم ولی اگر حالا صبح خورد کفاره نداره، کار حرام انجام داده ولی کفاره نداره، به سبب الافطار ده کفاره ای نداره. و این وجبت الفدیه مع تأخیره عن رمضان المقبل، بله فدیه همون یعنی یک مطعم که بهش فدیه میگن، فدیه واجبه اگر تأخیر بندازد این قضا را، مع تأخیره، یعنی تأخیر قضا از رمضان المقبل، یعنی اگر این شخصی که وقتش تنگه، مثلا فرض کنیم بنده وقتم تنگه، یه هفته مسافر بودم، یه هفته مونده، حالا از این تنگی وقت من صبح روزامو خوردم، یعنی روزه گرفته بودم و نمیباشم افطار کنم چون وقتم هم تنگه، صبح روزامو خوردم، کفاره نداره، کار حرام انجام دادم کفاره نداره. ولی بالاخره من وقتی که این یه هفترم روزه نگیرم به هر دلیلی روزامو بخورم، ماه رمضان بشه، برای هر یک روز یه چارک گندم باید بدم، یه 10 سیر گندم یا 750 گرم تمام باید بدم به اصطلاح. این البته ربطی به اون قضیه نداره. خب اما بعد از زوال، پس قبل از زوال تکلیفش روشن شد. قبل از زوال اگر وقت داری میتونی بخوری، اگر وقتت کمه نمیتونی بخوری. اگر خوردی، یکی این که کار حرام انجام دادی، یکی هم که وقتی که بخوری، ماه رمضان که بشه دیگه تو وقتت هم کم بوده دیگه، ماه رمضان شد سال از روش گذشت، باید کفاره بدی، یعنی اون یک فدیه بدی. به اصطلاح فدیه میگن، البته کفاره نمیگن، فدیه میگن. خب و اما بعد از زوال، خب من روزه قضای ماه رمضان رو گرفتم، بعد از ظهر میتونم افطار کنم؟ نه، اگر افطار کنم کفاره داره. همونطور که خود روزه ماه رمضان و اگر عمدن بخورم 10 روز روزه چیزی 60 تا فقیر باید تمام بدم یا 60 روزه بگیرم، قضای روزه رو هم اگر گرفتم بعد از ظهر حق ندارم بخورم، اگر خوردم باید 10 تا فقیر رو قضا بدم یا 3 روز روزه بگیرم که اون تو عرب خوندیم. اما بعد از زوال فلا یجوز له الافطار مطلقا، بعد از زوال یعنی بعد از ظهر کسی که قضای ماه رمضان رو گرفته، لا یجوز له، له برمیگرده به قاضی، قاضی شهر رمضان کسی قضا میکنه، جایز نیست برای او افطار مطلقا. مطلقا یعنی مع ساعت الوقت و زیغه، چه وقت زیغ باشه چه وقت وسی باشه. فرض کنیم وقتم من دارم، اب نداره، بعد از ظهر شده دیگه نباید بخورم. فان افطر بعده، یعنی بعد از زوال، حالا اگر اومد و من بعد از ظهر روزمو خوردم چه اتفاقی میفته؟ وجب علیه المضی فی، اولا که باید این روزه رو ادامه بدی. مضی یعنی ادامه دادن، پس کلمه مضی رو من تو لغت نگاه کردم، ادامه دادن، تمام کردن، یعنی روزه تو باید ادامه بدی. محشین هم بالای کنار مضی نوشتن البقا علی امساکه، یعنی امساکش رو ادامه بده. البته یه کلمه ای هم توی لمعه هست، مع افسادهی، یعنی بعد از مضیفی نوشته مع افسادهی، یعنی روزش باطله، ولی آیا حق داره دوباره بخوره؟ نه، دوباره بخوره دوباره کفارش تکرار میشه، نباید بخوره. پس فرض کنید بعد از بعد از ظهر این آقایی که یا این خانمی که روزاشو قضای روزاشو گرفته بود آمد و عمدن خورد، اولا میگیم که کار حرام انجام دادی خوردی، دوما که کفاره باید بدی 10 تا فقیر به قضا بدی، سوما که الان خوردی دوباره نخوری یا دوباره فکر نمیکنی این روزات باطل شده هی بخوری یا نه، صبر کن. از این طبق نظر اینا، نظر مراجع فعلی ممکنه فرق کنه. مضیفی یعنی ادامه بده. چر رمضان مثل خود ماه رمضان در صفحات قبل ما داشتیم، یعنی الان که صفحه 179 هستیم، 9 صفحه قبل یعنی صفحه 170 که اونجا ملاحظه بفرمایید، در صفحه 170 که بحث مفترات بود، بله فصل 4 اونجا گفتش که فی ما یوجب القضا اول کفاره، اونجا گفتش که تتکرر الکفاره. تتکرر الکفاره یعنی چی؟ یعنی اگر تو روزتو خوردی دوباره ادامه نده، چون کفاره تکرار میشه، پس نباید چیز کنی. کر رمضان یعنی مثل ماه رمضان هم همینطور هست، در ماه رمضان هم همینطور. و این کمر رمضان رو زیرش پاورقی زده، آدرس زده دروس، میگه این رمضان رو در دروس گفته، نه تو خود همین لومه هم اشاره داره بهش و در مسالک گفته، یعنی شهید اول در دروس جلد 1 صفحه 290 این حرف زده، شهید ثانی هم در کتاب مسالک جلد 2 صفحه 67 این حرف زده. دروس مال شهید اوله، مسالک مال شهید دومی. من به اصطلاح برای مطالعه درس به کتاب دروس مراجعه کردم، عبارت کتاب دروس اینه، فرمود که اونجا در کتاب دروس صفحه 290 اینطوری نوشته، نوشته یجب الامساک ما عدم صحت الصوم فی متعمد الافطار به غیر سبب مبیح و فی المتناول یوم الشک فیظهر وجوبه فلو افطر کفره. یعنی ایشون اینطوری میگه، میگه در ماه رمضان اگر کسی روزشو خورد آیا دوباره حق داره که به خوردن ادامه بده؟ البته ممکنه فقهای امروز بگن خوردی دیگه میتونی بخوری، ولی اونجا بحثش شد دیگه، قبلا بحثش شد. ولی شهید گفته که نه، یجب الامساک، یعنی الان که ماه رمضان که روزاتو خوردی یجب الامساک، بازم باید نخوری. ما عدم صحت صوم، با اینکه امروزت الان باطله ها، الان که خوردی دیگه روزت باطل شد، کفاره گردنت آمد، قضا گردنت آمد، ولی بازم میتونی بخوری. نه، باید همینطوری بمانی تا شب. یجب الامساک ما عدم صحت صوم، صحیح نیست روزت. فی متعمد الافطار لغیر سبب مبیح، کسی که تعمد افطار دارد لغیر سبب مبیح، کسی که سبب اباحه کننده ای هم نداشت، و کسی که در یوم الشک خورد. خب اگر کسی اینطوری باشه، باید در ماه رمضان هم، آقایی که روزتو عمدن خوردی، باید که تا غروب دیگه چیزی نخوری، با اینکه امروزت هم باطله. در اینجا هم همینطوره. این شخصی که قضای روزه گرفته بودی، بعد از زوال نمیباید افطار کنی، حالا بعد از زوال اومده افطار کردی، وجب علیه المضیفی، یعنی باید روزتو بگیری تا غروب، اگرچه همین روزت هم باطله. ما افساده، ما افساده تو لومه داره، اینجا نمیدونم چرا حذف شده، تو خود شرح لومه داره اینجا، ما افساده مثل ماه رمضان. خب البته ممکنه مراجع فعلی این نظر رو نداشته باشن که اون در صفحه 170 که بحث کردیم اونجا گفتیم. خب حالا این خورده دیگه چیکار کنی؟ و اطعم عشرت مساکین، 10 مسکین رو هم بده، غذا بده. اون وقت امروز هم که خورده دیگه به درد نخورد، باید یه روز دیگه باید غذاشو بگیری، غذای اون اصلی ماه رمضان رو. کل مسکین مدن او اشباعه، یعنی اطعام کنی 10 مسکین رو، هر مسکین را 1 مد که 750 گرم میشه، یا سیر کردنش، یعنی اطعام بشی سیر کردنش باشه. این رو من کل مسکین مدن خوندم، یعنی به این معنا که اطعم کل مسکین، کل مسکین بشه مفعول اول اطعم، مدن بشه مفعول دومش، یعنی اطعم کل مسکین مدن، یعنی کل مسکین مدن رو بدل گرفتم از عشرت مساکین. او اشباعه، یعنی به اصطلاح کل مسکین مدن، هر اون وقت اشباع رو بدل از مدن گرفتم، یعنی هر مسکینی 1 مد، یا هر مسکینی سیر شدنش، یعنی دعوت کنی تو خونه سیرش کنی، حالا میخواد مثلا به جای 10 سیر شما مثلا 2 سیر غذا بهش بده، یا آقای کمخورایی که شما دعوتش کنی یه مسکینی رو یه مقدار غذا بده که سیر بشه. اشباعه رو عطی کردن مدن، یعنی کل مسکینن اشباعه، یعنی اطعام بدهد هر مسکینی را، نه یه مد، به اندازه‌ای که سیر بشه. خب فعن عجز عن الاطعام، اگر 10 نفر رو نمیتونه طعام بده، صام 3 ایام، 3 روز روزه بگیره، این طعام شد. بعد این نفر یه سوال میکنه، میگه آقا شما فرمودید که بعد از ظهر که این شخص روزش رو افطار کرد، باید روزش رو ادامه بده، دیگه نباید چیزی بخوره. حالا اگر ادامه نداد، غذا خورد دوباره رفت آبم مثلا خورد، ادامه داد هی شکستن روزه رو، آیا کفاره تکرار میشه؟ و ظاهر و تکرر کفاره به تکرر الافطار، ظاهر این استش که کفاره تکرار میشه به تکرر افطار. کما مره در فصل 4 صفحه 170 همین لمعه همین کتاب، 9 صفحه برید جلوتر، اونجا بحثش شد که اگر کسی چیز کنه، افطار رو تکرار کنه، کفاره تکرار میشه. ایشون میگه اینجا هم تکرار میشه، شما که تکرار کردی باز دوباره باید 10 فقیر رو غذا بدی، باز دوباره باید 10 فقیر رو غذا بدی الی آخر، این تکرار پذیره. خب و قاضی غیره که قضاء نظر معین حیث و اخل بهی فی وقته، و کسی که قضا میکند غیر ماه رمضان رو. پس تا اینجا ما چی گفتیم؟ ما تا اینجا گفتیم که کسی که مثلا 1 روز مسافر بوده در ماه رمضان روزاشو خورده، بعد از ماه رمضان اون 1 روز روز قضاشو گرفته، قضاشو گرفته، حالا که بعد از ظهر نخوره، حالا اگر خورد این روزه قضا باطل شد. البته این روزه قضا دیگه قضا نداره، این روزه قضا که باطل شد، یه 10 فقط قضا باید بده، اون وقت یه روز ماه رمضان گردنش هست، اون یه روز دیگه بگیره. اینم حرف اینجا. حالا سوال این استش که اگر کسی قضای روزه گرفته ولی قضای روزه مال ماه رمضان نیست، قضا نظر معینه، حیث و اخل بهی فی وقته، و قاضی غیرهی کغضاء النذر المعین حیث اخل بهی فی وقته فلا تحریم فی افطارهی قبل از زوال او بعده. کسی که قضا کرده غیر ماه رمضان را، مثل اینکه کسی نذر معین روزش رو قضا کرده، میگیم نذر معینی که گرفته، میگه نه، حیث اخل بهی یعنی اخلال کرده به اون نذر فی وقته. دقت بفرمایید صورت مسئله رو اشتباه نکنید ها. فلا تحریم فی افطار، صورت مسئله این است: بنده نذر کرده بودم که اول ماه رجب روزه بگیرم. خب این نذر معین است، یعنی روزش معینه. حالا اول ماه رجب شد و من این اول ماه رجب رو با اینکه یادم بود روزه نگرفتم. و به من میگن که تو نذرتو شکستی. اولا که 60 تا فقیر رو قضا بده، کفاره حس نذر دیگه، یا 60 روز روزه بگیر که حالا اون کفاره شاید بدی. میگم دوباره باید چیکار کنم؟ میگم که میگن که چون نذر کرده بودی یه روز روزه بگیری، اون یه روز نگرفتی، حالا قضاش رو بگیر. دقت بفرمایید، قضای من روزه رو گرفتم، نه خود نذر معین. نذر معین رو نه صبح میشه نه افطار کرد نه بعد از ظهر، خود نذر معین. ولی خود نذر معین رو من یا عمدن یا فراموش کردم. فراموشم که کردم، میگن خب حالا این نذر معین رو یه روز بی زحمت بگیر. حالا فراموش کرده بودی کفاره نداره، ولی یه روز بگیر. حالا یه روز قضای اونو گرفتم نه خودشو، این قضا دیگه معین نیست. قضا آزادم که من مثلا 15 رجب بگیرم، 20 رجب بگیرم، 2 شعبان بگیرم، آزاد هستم. حالا قضاشو که گرفتم، این روزه قضا رو آیا صبح میتونم افطار کنم؟ بله صبح میتونم افطار کنم. بعد از ظهر میتونم افطار کنم؟ ایشون میفرماید که بعد از ظهرم میتونی افطار کنی. این مثل اون چیز نیست، این مثل ماه رمضان نیست. دقت بفرمایید چطوری عبارت. و قاضی غیرهی، کسی که قضا میکند غیر ماه رمضان، میگیم چطور؟ که قضا نذر المعین، مثل کسی که قضا کرده نذر معین رو، میگیم نذر معین هم میگه قضا میشه، میگه بله. حیث و جایی که اخل بهی اخلال وارد کرده به نذر در وقتش، تو وقتش نگرفته، حالا آمده اون یه روز رو قضاشو داره میگیره. فلا تحریم فی افطارهی قبل از زوال او بعدا، صبح ساعت 9 صبح یا بعدا. بالاخره من یه روز روزه قضای نذر معین گردنمه، اینو صبح باشه بعد از ظهر باشه اشکالی نداره. و کذا کل واجب غیر معین، واجب غیر معین هم همینطوره. هر واجب غیر معینه، خود این قضا هم واجب غیر معین بوده دیگه، معلومه هر روزی میتونستم بگیرم دیگه. چن نذر مطلق، مثل نذر مطلق، نذر مطلق وقت معینی نداره. مثلا من گفتم که اگر بچه‌م مثلا خوب بشه یا مسافرم بیاد، یه روز روزه میگیرم، یه روز. این نذر مطلق یعنی وقت معین نداره. حالا من یه روز روزه نذری گرفتم، این یه روز روزه نذری رو صبحم میتونم افطار کنم، بعد از ظهرم میتونم افطار کنم، اشکالی نداره. کفاره، روزه کفاره، اگر من روزه کفاره رو ادامه ندم، مثلا روزه کفاره فرض کنید 3 روزه کفاره گردن من هست، مثلا فرض کنید 3 روز روزه کفاره گردن من هست، 30 روز روزه کفاره گردن من هست، اگر روزه کفاره ها رو یهو خوردم، هم نداره، این کفاره پاک میشه، از نو باید روزه کفاره بگیری. پس دقت بفرمایید در 3 حالت، یعنی به طور کلی ما اینطوری میگیم، میگیم واجب اگر معین است باید بگیری، اگر واجبت معین نیست میتونی با اینکه واجبه میتونی صبح بخوری، میتونی بعد از ظهر بخوری، اشکالی نداره. حالا برای واجب معین نیست 3 تا مثال زد. یه مثال اون استش که قضای واجب معین، واجب خودش معینه ولی قضاش که دیگه معین نیست، این یه مثال. یه مثال هم نذر غیر معین، یه مثال هم کفاره. این 3 مثال شد برای واجب غیر معین. واجب غیر معین رو صبح بخور، بعد از ظهر بخور، مشکلی نداره، کفاره هم نداره. البته یه قیلی گفته و قیل یحرم و قطع و کل صومن واجب. قیل گفته که اگر روزه واجب بود دیگه نباید قطع کنی، حالا یا صبح یا بعد از ظهر. عملا به عموم نهی عن ابطال العمل، چون نهی شده از ابطال عمل، ظاهرا یه آیه شریفه قرآن هم داریم که فرموده ولا تبطلوا اعمالکم، عملتون رو باطل نکنید، یعنی عمل واجب رو نمیشه باطل کرد. ولی خب ما از روایات مجموعه آیات و روایات استفاده میکنیم که نه، این حرف حتمی نیست و حرف قیل درست نیست. قیل فرموده که حرام است قطع هر روزه واجبی، حالا چه صبح چه بعد از ظهر، چه معینش چه غیر معینش. چرا؟ به خاطر اینکه عملا مفعول لعجله هست دیگه، یعنی ما به خاطر اینکه میخواییم عمل کنیم به عموم نهیی که در قرآن آمده و ما رو نهی کرده از باطل کردن عمل، اونجا که خداوند متعال فرموده لا تبطلوا اعمالکم تا الرابعه که به اصطلاح مسئله چهارم است برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.